اون جلسه ای بوده که دیکتینی با اگیاز ماشه بسا انرژی پالیسیش رو که چیز کرده همین چیش کی نمیدونه چی اینو تدوین کرده. ولی الان معلوم شده که رئیس معادن زغالسنگ به اصطلاح یعنی یکی از بزرگترینش که پیبادی باشه، ولی یه خانواده است در اساس فوق‌العاده خانواده قدرتمندیه، اون رئیس به اصطلاح این هیئتی بوده که توی کاخ سفید یا بغل کاخ سفید که میدونی اداره دیکشنری بغل کاخ سفیده اون بوده که چیز کرده. بنابراین امکانشو فوق‌العاده من کم میدونم. اگر جان کری بشه امکانش خیلی میره بالا، در این که در مجموع جان کری برداشت خود من اینه که چند هدف داره. پیش من سه تا به سا بحث و جدلی که بینشون بوده دیبیت تقریبا به دقت گوش کردم و نگاه کردم و باید همه ما به نظر من این کار رو بکنیم. جان کری میخواد این کشور رو از دست اینا به نوعی نجات بده. برای اینکه من خودم که الان در حدود 50 سال سیاست خارجی امریکا رو دنبال میکنم، هیچ وقت ندیدم هیچ ادمینستریشنی چنین ضرباتی به امریکا زده باشه. حتی به حساب نمیاد. حالا من دارم ساعت پاسخ به سوال شما رو یکمی طولانی‌ترش میکنم، برای اینکه به هر حال اینم خودش یه بحث دیگه. البته در تاریخ 50 سالی که من دنبال کردم همیشه اینجوری بوده که جمهوری خواه میان خراب میکنن و دموکرات ها میان کثافت ها رو جارو میکنن برمیدارن. علال عموم اینجوری بوده و الان هم جان کری میخواد در اساس این کار رو بکنه. ولی دمیجی که جان بسا این جورج را به پوشت نئو کنسرواتی بازدن اصلا قابل مقایسه مثلا با ریگان یا با نیکسون یا با ایزنهاور که البته از همه اینا لیبرال تر بود، جمهوری خواه لیبرالی بود. بنابراین جان کری یکی از کارهایی که میکنه شاید دوباره برگرده به تمام قراردادهای بین المللی و دو جانبه و چند جانبه ای که میدونی امریکا مثلا با شوروی داشت، با کشورهای دیگه داشت، با کشورهای اروپایی داشت، اینا دوباره اینا رو برگردونه برای اینکه بتونه مثلا افکار عمومی جهان رو دوباره به اصطلاح یه مقدار تعدیل کنه نسبت به امریکا که شما نمیدونم دنبال میکنید یا نه. آمار و ارقام سرسام‌آوره که چطور به اصطلاح چینه نسبت نه تنها به دولت امریکا، به مردم امریکا در سطح جهانی. یه به اصطلاح اداره آماری هست به اسم پیو در چیز که نسبتاً لیبراله، مثل گالوپ نیستن، نمیدونستم که اداره آمار گالوپ بسا اون جورج گالوپ جز نیو کنسرواتیو های وحشتناکه. برای همینه که من یه زمانی به حساب آمارگیری های گالوپ به اصطلاح چیز میکردم، یه مقدار اعتماد داشتم ولی واقعا قابل اعتماد نیست. ولی پیو یک به اصطلاح مؤسسه آمارگیری نسبتا لیبراله، اون مقایسه ای کرده بود بین بعد از 11 سپتامبر که افکار عمومی دنیا نسبت به امریکا چی بوده و بعد تابستون همین سال به چی شده. اصلا وحشتناکه. یعنی مثلا حالا در کشورهای عربی که در حدود 90 چند درصد از مردم مخالف با این سیاست ها به شدت علیه بساده، ولی در اروپا عجیبه، اسپانیا، فرانسه، آلمان یه کمی کمتر، ولی و حتی اروپای شرقی که بسیار نوکرهای سرسپرده اینا، شما میدونید مثلا لهستان که الان نیرو در اونجا داره، اکثریت مردمش مخالف با فرستادن نیرو، مخالف با این جنگ هستن. لهستان که دیگه سرسپردگی رسانی بگذاریم. منظور اینه که بستگی به این داره که خلاصه کدومی که از این دوتا بیان توی کاخ سفید. یعنی در این زمینه اختلاف بین این دوتا جدیه. بستار خیلی از مسائل دیگه اختلافات خیلی به اصلاح جزئیه. ولی بر سر مسئله انوایرمنت یه مقدار جان کری به نظر من جدیه، مثل کلینتون که جدی بود که میدونید که اصلا خیلی راجب این قضیه. من در این حد میتونم پیشبینی بکنم که اصلا به کیوتو میپیوندن دوباره یا نمیپیوندن. درست روسیه اومده خیلی مهمه، ولی بسیر این داره که کدومی سجنه داره. خواهش میکنم. بله بله، نه من نظره به تو نظری که من دارم این مهمه که برنامه دراز مدت امریکا برای خاورمیانه چیه؟ برنامه امریکا برای خاورمیانه در میگرده به جنگ دوم جهانی. من اینو یکمی اجازه بدید یکمی طولانی تر به اصطلاح چیزش بکنم، یکتر بازش بکنم. بین فرانکلین دلانو روزولت یعنی اف دی آر و خانواده سعود که پدر بزرگ اینا بود، عیسی ابن سعود، قراردادی بسته شد، قرارداد دراز مدت تاریخی بسته شد که عربستان نفت به امریکا بده و امریکا از خانواده سعودی محافظت بکنه. این دیگه معروفه. الان یه نفر از به اصطلاح متفکرین به نظر من یا نویسندگان اتفاقا جمهوری خواه به اسم کلین فیلیپس کتابی نوشته The American Dynasty، تازه همین یکی دو ماه پیش بیرون اومده، که رابطه بین امریکا و خانواده سعود رو دقیق باز میکنه. این به نظر من مهمترین به اصطلاح چیزی که هنوز سر جاشه که امریکا در حقیقت عربستان سعودی به قول معروف گاو شیرده امریکا است. به چه صورت؟ به این صورت که نه تنها هر وقت امریکا اشاره بکنه شیر نفت باز یا بسته میشه و در اونجا قیمت بالا یا پایین میره، بلکه پول نفت بخش عظیمش در استاک و باند یعنی بازار مالی امریکا باید سرمایه گذاری بشه. فقط خانواده سعودی در امریکا $1 trillion سرمایه گذاری دارن. نمیدونم میدونی که اگه یه روزی بله نه جز قرارداد نبوده به طور زمینی بخش قابل توجهی هم خانواده سبا در کویت و هم خانواده سعودی در عربستان سعودی هر دوش بعد بخش قابل توجهی از پولشون بر نگرده به این کشورها، بلکه در خود امریکا سرمایه گذاری بشه و به دلار. برای اینکه این خیلی مهمه که به اصطلاح نفت آیا با یورو خرید و فروش بشه یا با دلار. حالا وارد این بحث ما نشدیم. یکی از دلایلی که امریکا به عراق حمله کرد فقط مسئله گرفتن نفت نبود، برای اینکه عراق داشت نفت رو به یورو میفروخت نه به دلار. اگر کشورهای دیگه بخوان این کارو بکنن دلار سقوط میکنه، برای اینکه الان یورو در برابر دلار در حقیقت یک پول به حساب بین‌المللی داره میشه و اگر برای اینکه ندونید دلار واقعا الان پاشنه اصلی اقتصاد امریکاست، اگه تکانی به حساب در بازارهای مالی چیز بشه سقوط میکنه دلار با این قرض وحشتناکی که داره و مجموعه قرضهای امریکا که قرض دولت، خانواده ها، همین پلاستیکایی که تو جیب بنده و شما هستش $1 trillion قرض روش هست. میزان ورشکستگی رو هم اگه من براتون بگم بر سر همین کارتای پلاستیکی حتی آدم مایند باگلینگ هستش. کورپوریشن ها و همه اینا سال 2002 $31 trillion قرض مردم به دولت امریکا داشتن. شما تصور اینو بکنید که رضا چه پاشنه ی آشیلیه این بگذاریم. پس این یکی که به اصلاح یک قرار داره. هدف امریکا و سیاست دراز مدتش کنترل نفت یعنی مخازن انرژی خاورمیانه. برای اینکه مخازن نفت فقط عربستان سعودی و عراق این دوتا در حدود 50% از کل مخازن جهانه و کل به علاوه ایران و کویت و امثال هم در حدود بین 65-70%. اگه اطراف دریای خزر رو بهش اضافه کنیم مقدار دیگه‌ای هم بهش اضافه میشه. حالا من میگم کنترل فقط این نیست که مثلا نفت بخرن یا مثلا نفت رو تأمین بکنن برای امریکا، نه، امریکا هدفش کنترله و اون به دلیل ژئوپلیتیک و به اصطلاح سیاست جدید امریکاست که میخواد تسلط کامل بر جهان داشته باشه. همین کتابی که من آوردم یا سوسیالیسم یا بربریت، این رو باز میکنه اسلام نظرش، که میگه امپریالیسم به مرگبارترین مرحلهش رسیده، به اون مرحله که مثل زمان لنین مثلا نیست که جنگ بین امپریالیست های مختلفه بود. الان یک قدرت فائق میخواد بر تمام جهان به اصطلاح چیز بکنه، این امکان پذیر نیست و در نتیجه به مرگبارترین مرحله خودش رسیده که جلو چشممون داریم میبینم که چی کار داره میکنه، به کشورها همینجوری حمله نظامی میکنه. پس هدف درازمدت امریکا در پاسخ به سوالتون عبارت از تسلط کامل به کنترل انرژی این کشورها. در نتیجه هر کدوم از این کشورها که بخوان کوچکترین مقاومتی بکنن یا چموشی بکنن، خلاصه اسمشونو میذارن روگ نیشن. اسمش حتما شنیدید، روگ نیشن یعنی کشورهای گردنکش. روگ R-O-G-U-E روگ یعنی آدم لات و گردنکش. روگ نیشن اینا رو بهشون میگن زمان کلینتون، ولی الان میگن که بسیار اینا همدست تروریستان یا حمایت میکنن از تروریست ها یا تروریست ها رو پناه میدن و خلاصه Axis of Evil. بنابراین به اصطلاح هدف اعتراض مدت امریکا کنترل این، و در حقیقت فرزن عراق رو حالا اشغال کردن، میخوانی که ایران هم مثل کویت بشه یا مثلا بگیم افغانستان رو که گرفتن. شما میدونید که هدف اصلیشون هنوز پیادش نکردن، یعنی کشیدن لوله از ترکمنستان به دریای هند، که شرکت یونیکال اینا چند مقاله من خودم هم یکیشو ترجمه کردم که میخواست در زمان طالبان این رو چیز بکنه، ولی طالبان امنیت برای اونجا ایجاد نکرد و بعد گفتن که باید طالبان افتاده بشه. ما خیال نکنیم که رفتن اونجا رو در و داغون و بمبارون کردن به خاطر من القاعده و پلقاعده و از این صحبت ها، برای به وجود آوردن دولتیست که بتونن اون نفت رو، نفت گاز و نفت بشه. در حال برنامه دراز مدتشون اینه. طلب هستن به این معنا، گفتم یا در توهمن یا دارن مردم رو خاک تو چشم مردم میپاشن. این در این مسئله من شک و تردید ندارم. تو مقاله‌ای که من یک هفته بعد از جریان خرداد این مقاله رو نوشتم، چون بعضی ها رو به من میگن که تو با طرف اصلاح طلب ها هستی، گفتمش نظر من توی مقاله مشخصه. یه هفته بعد از این چیز قوم خرداد من اینو نوشتم که در چارچوب این قانون اساسی نمیشه به آزادی و دموکراسی، باید این قانون اساسی تغییر بکنه. ولی چیزی که شما دارید صحبت میکنید چیز بسیار عمیق‌تری است، و اونم جنبش دموکراتیک در ایران، نه اصلاح طلبی به این معنایی که صحبت. این جنبش دموکراتیک چیزی که به نظر من نه در انقلاب مشروطیت صورت گرفته و نه در جنبش ملی شدن نفت، من خودش درگیرش بودم در اون زمان، این یه چیز فوق‌العاده عمیق‌تره و دو مؤلفه اساسی داره. یکی اینه که نهاد سلطنت از پیش پای مردم برداشته شده و دست خارجی کوتاه شده از ایران. دستاورد عظیم انقلاب 1357 این بوده. دوم عبارت از اینه که بس اون بخش از روحانیت شیعه که در حقیقت می شود بهش گفت بنیادگرایان اسلامی، یا در اصطلاح خودشون در برابر اخباریون اینا رو بهش میگن اصولیون، اونایی که میگن دین و دولت باید قاطی هم دیگه باشه، و 400 سالی که اینا مدعی رسیدن به قدرت بودن از زمان صفویه، حالا به آرزوشون رسیدن. تا به امروز اینا توی جامعه بودن به علیه حکومت‌های ظالم می‌جنگیدن، و به همین دلیل پدر بزرگ من که می‌خواست رئیس شهربانی بگیره، مردمش رو سر می‌خواستن تیکه تیکه‌اش بکنن. داداش من یادش نیست. این اینقدر اینا محبوبیت در بین مردم داشتن. این خمینی بود پدر بزرگ. الان که به قدرت رسیدن و مردم دارن می‌بیننش، دیگه راه فراری نداره. من فکر میکنم اتفاقا دستاورد از این طرح انقلاب 1355 این بوده. به نظر خود من اینه که اگه اینا به قدرت نمیرسیدن، امکان نداشت که جامعه ما بتونه با اینا تصفیه حساب بکنه. اینا میموندن به هر انقلابی میشد با شکست روبروش میکرد. میبایست به قدرت میرسیدن که مردم بتونن باشون تصفیه حساب بکنن. پس جنبش دموکراتیکی که الان در جامعه ما هست، من آینده شد بسیار روشن میبینم و بسیار عمیقه و در سطح روشنفکرهایی مثل من و امثال من نمونده، رفته تو اعماق دهات. برای اینکه میدونید اینا هم دانشگاه باز کردن، هم جاده کشیدن، هم برق بردن، همه اینا رو بردن به دهات و الان دانشجو میره اونجا و به اصلاح تیز میکنه، با مردم صحبت میکنه و اینا رو مورد سوال قرار میده. بنابراین بسیار عمیقه و من آیم. حالا این جالبه، امریکا از این محشد میدونه تئوریسین های تاپش به دقت اینو میدونه. همین دوستا تاماس فریدمن رفته بود 3 هفته تو ایران میدونه. تاماس فریدمن به اصطلاح مفسر دست بالایی نیویورک تایمز، به کسی که مفسر به اصطلاح سینیور انالایزر نیویورک تایمز باشه. این حالا آیندهش که خواهد شد و نمیدونم، ولی ممکنه وزیر خارجه یه روزی باشه و جزء کله گنده ها. از ایران چند تا گزارش نوشت که میشه در نیویورک تایمز اینا چاپ شد. گفت که حرکتی که در ایران وجود داره میتونه برای عربستان سعودی و کویت و تمام کشورهای عربی اطراف یک خطر بزرگ باشه. و درست هم شما فکرشو بکنید، زنای ایران تو عربستان هم زناشون اینجوری بشه نمیدازن حکومت. و اون وقت حالا صحبت چی کردیم که گاب شیرده رو بندازن، وقت میدونید چه بر سر امریکا میاد؟ خدمتی که عربستان سعودی به امریکا میکنه اصلا قابل مقایسه با اسرائیل نیست. و اگه همین جنبش دموکراتیک به اونجا گسترش بده بکنه، میدونید چه بر سر کل امپریالیسم و به اساس سیستم به اساس جهانی سرمایه داری میاد. اینه که بسیار آینده به اساس چیزی داره جنبش دموکراتیک در ایران. اگه منظورتون حالا اصلاح طلبی رو، لااقل با هم دیگه تفاهم داریم که منظور از اصلاح طلبی چیه. میلیتاریزه کردن اقتصاد چطور اقتصاد حفظ میکنه؟ خیلی آشکاره. ببینید، برای ساختن یه بمب اتم نرخ سودش بین 150 تا 200 درصده. یعنی هیچ کامپتیشن وجود نداره. شما بین کارخانجات مثلا همین آقای دانالد رامسفلد الان 30 سال در خدمت لاکهید مارتین بوده. شاید خیلی ها ندونن عکس داره با هواپیماهای ساخت لاکهید مارتین زمانی که 27 سالش بقلش وایستاده اینجوری جست گرفته و عضله گرفته، بقل بسا هواپیماهای ساخته بسا لاکهید مارتین. و در نتیجه اینا کامپتیشن نیست. چیزی که مثلا جنرال داینامیک به پنتاگون میفروشه، برای اینکه رؤسای به اصطلاح ارتش آمریکا و پنتاگون دائم در حال رفت و برگشت بین کارخانجات اسلحه‌سازی و نفت و غیره و غیره و پنتاگون و اینا هستن، این ارتباطاتشون کاملا هست. بنابراین ولی اگه بخوان یه قطار برقی با سرعت 300 کیلومتر یا 300 مایل از اینجا تا برزن نیویورک بسازن، فوقش نرخ سودش بین 6 تا 15 درصد. بنابراین یک کورپوریشن امریکایی ترجیح میده بمب بسازه یا ماشین برقی که بنده به جای هواپیما با قطار برقی با نور خورشید بره، مسلمه بمب رو میسازه. و اینا یکی از اون چیزهاییه که نظام سرمایه به دلیل به اصطلاح، ببینید معذرت میخوام حرف تو حرف میاد، تا زمانی که پروڈکشن انگیزش سوده اینه که میده. سوسیالیسم چیزی نیست جز این که انگیزه سود باید جاش رو رفع نیاز انسان بگیره. یعنی شما پروڈکشن که میکنید هدف سود نباشه، رفع نیاز انسان باشه. سوسیالیسم اینه. حالا اسمش هر چی میخواید بذارید، میخواید اسمش سوسیالیسم نذارید، جامعه انسانی که شما انگیزت نباید فقط سود باشه. تا زمانی که انگیزه سوده، حالا من یکم این اصلا منحرف شده اصلا که چطور اصلا چیز میکنه.
بنابراین اگر شما به جای اینکه برید توی کارهای عام المنفعه طوری که به اصطلاح مثلا در زمان فرانکلین روزولت مثلا در نیویورک پل‌های عظیم مثل جورج واشنگتن یا مثلا پل‌های چیزای یا کانال‌های زیر آب رودخانه هدسون یا مثلا چیز ایست روش که زدن، اینا پروژه های میلیارد دلاریه. مثلا که گفتم سودش فقط دولت باید این کار رو بکنه و شغل ایجاد بکنه، کورپوریشن ها با این نرخ سود حاضر نیستن و در نتیجه به اصطلاح بیشتر میرن تو چیزایی که کامپیتیشن کمتره توش و نرخ سودش بالا. ولی به طور کلی از این طریق شما حالا کارخانجات اسلحه سازی موقعی که بذارید من چند تا آمار سرانگشتی براتون بدم، در عرض 3 سال گذشته که این جورج دبلیو بوش اومده 77 پروژه نظامی عظیم اینا در دست به اصطلاح تولید دارن که خرجش 1.3 تریلیون دلاره و فقط سال گذشته 144 میلیارد دلار اینا تمام. در ذهنم از یکی از مقالات نیویورکن صفحه اقتصادیش که در دو جلسه پیش مال تلویزیون من اینا رو مونده تو ذهنم، 144 میلیارد دلار فقط خرج ریسرچ اند دیولپمنت نظامی و پیشبرد پروژه های نظامی شده. اینا هم کار ایجاد میکنه، گرچه نه تعداد خیلی زیادی، ولی سرمایه گذاری ایجاد میکنه و در نتیجه اقتصاد رو نگه میداره. حالا فقط مسئله لاکید مارتین یا بوئینگ که نیست، 200 میلیارد دلارش بای دی وی برای بوئینگ هستش. این شرکت های اسلحه سازی صدها و هزاران شرکت دیگر رو سب کانترکت میدن و سب کانترکت میدن و اونا رو نگه میدارن و در نتیجه اقتصاد رو نگه میدارن. شما ببینید که استاک مارکت از سال 2000 تا به امروز داو جونز اندستریال حدود 20% اومده پایین، 25%، برای اینکه حدود داشت 12000 میرسید الان 10000 خورده ایه. نزدک حدود 75% اومده پایین، برای اینکه 5000 خورده ای بود و الان 1800 خورده ای یا 1900 حدود 1900 خورده ایه. 75% اومده پایین از سال 2000 تا به امروز. لاکید مارتین ساکش 300% رفته بالا و نورتروپ گرومن که دومه 165% ساکش رفته بالا. کمودی که ساک مارکت رو نگه داشته، وگرنه به نظر من از سال 2000 که ساک مارکت شروع به سقوط کرد این سقوطش ادامه پیدا میشه. از جورج دبلیو بوش اومد و بودجه نظامی رو که اینطور برد بالا، هم ساک مارکت رو نگه داشت و همینجوری مقدار به اصطلاح جاب به وجود آورد و اقتصاد رو به نوعی، این چیزایی رو که میگه هارت و پورت چیز نیست، حالا مسئله تکس رو میگه من تکس ریلیف دادم، اون اقتصاد اون علکیه چیز نیست، ولی به طور کلی به اصطلاح مسئله بودجه نظامی بوده که تا الان تونسته اقتصاد رو نگه داره از این طریق، هم شغل ایجاد بکنه و هم سرمایه گذاری در اصطلاح صنایع و چیزا ایجاد بکنه. و اما سوال سومتون که میگید که حمید کارزای بهتر از طالبانه و ایاز علوی بهتر از صدام حسین شاید، خب این هستن که اینطور فکر میکنن، از جمله مثلا فقط حزب کمونیست عراق اینجوری فکر میکنن. به نظر من سوال اینه، اولا در مورد عراق خود مردم عراق فکر میکنن 75%شون الان مطابق آماری که گرفته که ترجیح میدن برگردن به 2 سال پیش، یعنی به همون رژیم صدام حسین. برای اینکه از هر جهت که شما فکر کنید عراق رو نابود کردن. شما الان میدونید که شهرهای عراق رو روز و شب دارن بمبارون میکنن. من تو همین روزنامه‌های 3 روز گذشته رو که امروز خوندم، شهر فلوجه رو هر شب و روز دارن، رمادی، شهرهای دیگه عراق دائم دارن و خود وقتا بخش به اسلام اون قسمت شیعه نشینش رو موزه هاشو نابود کردن، دانشگاه هاشو نابود کردن،
لابراتوارهاش، تصفیه آب و همینجوری بگیره تو بدن. 70% شما بیکار دارید در اونجا. اینا اینجا بنابراین مردم عراق با چشم خودشون دیدن که اینا اگه بیان و اومدن به مراتب جانی تر و ضد بشر تر و مرتجع تر از صدام حسین هم. عیاض علوی آدم جانی CIA که بارها و بارها بم منفجر کرده به یه تروریست خودش در زمان چیز، در زمان سبازه و چندین نفر رو کشته و میدونید چند نفر رو به دست خودش کشته در جنبه یخش. و اما افغانستان شاید یک همی پیچیده تر باشه. شعار کارزای ممکنه بهتر از طالبان باشه، ولی طالبان رو چی دو چی دو برده بود. ببینی حساب اینه، به طور کلی ما اصلا این سوال رو نباید مطرح کنیم که کارزای آیا بهتر از طالبان یا طالبان بهتر. دست اجنبی باید کوتاه بشه از این کشور و ما هر گونه دخالت همتریز به ویژه امریکا رو در این کشورها باید محکوم بکنیم. سوال رو به این ترتیب باید ما مطرح بکنیم. به نظر من پاسخش اینه. عوض میخوام که یکم طول کشید پاسخ بکنیم. پیشنهادی که کردید و اولا کاملا اون کسی که از ایران به شما گفته به نظر من درست، من چون از تعداد قابل توجهی چیز کردم که آگاهی سیاسی در خود ایران خیلی بالاتره و سافیستیکیشن یعنی ظرافت تفکر و چیز تفکر سیاسی در اونجا خیلی بیشتر از اینجاست در بین ایرانی ها. حالا علتش به نظر من چون این خودش یه بحثیه که چطوره که اینجوری شده. حالا بهتون عرض کنم دهه 60 که من اینجا بودم کنفدراسیون بسیار جلوتر از جنبش در ایران بود در زمان شاه. حالا نمیخوام هارت و پورت خودمونه که بگم چون ماها بهتر، ولی واقعا اینطور بود. در زمان شاه جنبش ایران عقب افتاده بود و جنبش واقعا مرکز سکلش در خارج و در دست کنفدراسیون بود. درست عکس شده. الان مرکز سکل سیاسی در خود ایرانه و این یک چیز بسیار جالبه به نظرم. بنابراین حرفی که به شما حالا چرا اینطوری شده، چرا برعکس شده این قضیه، به نظر من اینه که ایران یه انقلاب عظیمی رو پشت سر گذاشته. تا زمانی که خمینی بود مثل یه سنگ، مثل یه بختک روی جامعه بود و از طریق ادامه جنگ ایران عراق و گروگانگیری و سایر قضایا سرکوب طوری کرد که کسی تکون نمیتونست بخوره و البته جذبه شخصی خودش اون کاریزمای رسا سیاسی که داشت موقع که حرف میزد اون بود دیگه. بعد از مرگش یک سلسله اتفاقات عظیم افتاده. اولا شکاف در درون خود هیئت حاکمه افتاد که میدونید شکاف در بین آخوندها رسا روحانیت مبارز و روحانیون مبارز به وجود اومدن، مجمع روحانیون و مجمع رسا روحانیت، این اولین شکاف بود. و بعدش همین اصلاح طلبای یعنی روشنفکرای مذهبی نشستن و مطالعه و عمیق کردن. آدمایی مثل اکبر گنجی از توشون در اومدن که به نظر من یه متفکر، حجاریان یه متفکر، شمس الوایزی، جلایی پور، اینا واقعا از عبدی کسی بوده که رفته در سفارت به اصلاح چیز کرده. الان ببینید چی داره میگه، داره تدریس میکنه. اصلا حزب اللهیایی بود که رفت اصلاح چیز کرده، یا خود موسوی خوینی ها که سردسته اینا بود در برابر رژیم الان ایستاده. منظور اینا اومدن بیرون و بعد یه جنبش روشنفکری عظیم. وقت شما اگه روز مجلات مثل کیان یا مثلا راهنمای که مال همین اکبر گنجی بود، من مدرود 16 تا از شماره هاش به دست من که رسید، واقعا یک مجله بورژوایی جا افتاده است، بورژواییه و کاملا به اصلا این بورژوازی جدید ایرانه. یا مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی که از جمله مقالای خود من هم توش چاپ کردن، یه مجله چپی بود به اسم خود من چاپ نمی کرد، اون که مال دولت بود به اسم خود من چاپ کرد، مقاله خیلی رادیکال. و منظور یه همچین اتفاقاتی در ایران افتاده و چنین به اصلا کارهایی شده و در نتیجه سطح آگاهی و دانش خیلی بالاست اونجا. حالا من حالا چیکار، شما گفتی که من چه نقشی میتونم داشته باشم در کاره، خب همین، من این کار از دستم برمیاد انجام میدم و تلویزیون خوشبختانه حالا این برنامه رو تا وقتی منو بیرون ننداختن از اونجا ادامه میدم و تا بالاخره بندازن بیرون و اینم از دست من. در نتیجه هر کدوم از ما میتونیم در حقیقت یک اصطلاح وسیله‌ای باشیم برای بالا بردن آگاهی سیاسی. به نظر من رفتن و برگشتن به ایران و آوردن اطلاعات به اینجا بسیار، مثلا من دیروز با سعید صحبت میکردم، خب اطلاعاتی که راجع به ایران به من میده واقعا ارزشمنده، اینا رو باید به طور گسترده به اسلام ها پخش بکنیم که بابا ایران اینی نیست که شما فکر میکنید، شما هنوز تو باقی 22 سال پیش موندید، ایران تغییر کرده. اینو باید دوستان بدونن، رژیم داره کار خودشون میکنه، مردم هم دارن کار خودشونو میکنن. منظور انقدر دست من برمیاد، اگه پیشنهاد مشخص دیگه ای دارید با جمال من ببینید. یه سایت گلشن هست که من مقالم 35 از مقالم توی اون سایت هستش، gulshan.com. یه حزب کمونیست کارگری میدونید که یکی از اهدافش که اگه gulshan.com بزنم میاد گل میاد بلافاصله. اوکی نه اجازه بده من حالا راه ساده ترش اینه که وقتی که توی گلشن رفتی تو بخش فارسی، چون بخش انگلیسی داره فارسی داره، تو بخش فارسی که رفتی پژوهش سوسیالیستی 20 تا 30 تا قسمت داره، یکیش میگه پژوهش سوسیالیستی، اونو که بزنید این مقاله ها میاد. یه مقاله من دارم راجع به این که آیا مارکس ضد مذهبی بود. من تا الان ندیدم کسی مثل ماش برخورد علمی با مسئله مذهب بکنه، اگه البته بود من به قول معروف سمن و تا هم. میگه مذهب در این حال که به اصطلاح به قول معروف تریاج توده هاست، ولی اشک مردم ستم دیده هم هست. یعنی چه؟ یعنی یک چیز مترقی توش میتونه باشه، اگه اشک یا آه و ناله ستم دیدگانه، یعنی این آه و ناله میتونه تبدیل به یه طغیان بشه که دیدیم شده در خیلی از جا. مثلا شما در امریکای لاتین الهیات نجات بخش دارید، کشیش رومرو رو کی کشت در ایل سالوادور؟ نمیم فیلمشو دیدید یا نه؟ CIA کشتش. و یا در جنبش چیاپاس کشیش هایی بودن که نقش بسیار ترقی خواه و مهمی داشتن. شما اگه نوشته های کورنل وست رو که یک استاد الهیات الان هاروارد بود بیرونش کردن یا خودش اومد بیرون الان در پرینستون هستش بخونید، استاد الهیات رو این کشیش بوده، یه مارکسیسته درجه یکه. خود جنبش به اصلاحی سیویل رایت، اگه مذهب نبود اصلا جنبش سیویل رایتی شما نداشت. جسی جکسون کیه؟ مارتین لوتر کینگ کیه؟ و تمام اکثرا به اصلاح سیاها، یکی به بلوز متوسل شدن، یکی به کلیسا، یعنی از کلیسا برای پیش برده جنبش سیویل رایت استفاده کرد. حالا چرا من این حرفا رو میزنم؟ بعضی هم موقعی که من این حرفا رو میزنم میگن که تو طرفدار مذهبی یا نه. نه، دو وجه داره مذهب. یکی همون آه و ناله و عشق توده هاست که این مال مردم رو ما نمیتونیم راجبش کاری بکنیم تا زمانی که مسئله توده های مردم حل بشه. هزار بارم بخواییم من و شما بریم تبلیغ ضد مذهبی بکنیم نمیتونیم مذهب از منو بریم تا زمانی که دهقان دیگه چشمش به آسمون برای بارون نباشه. ولی یکم بداره دیگه، شما از یه طرف کشیش رومرو داری، از یه طرف پا
پاپ و واتیکان رو دارید که در خدمت فاشیسم در جنگ دوم جهانی قرار گیره و در خدمت CIA در تمام طول این سالهای جنگ دوم جهان بعد از جنگ دوم جهانی قرار گیره. این دشمنه و باید در برابرش، یعنی مذهب به ایمان یک اینستیتوشن، به ایمان یک نهاد، باید در برابرش ایستاد و باید افشاش کرد. بنابراین من تفاوت می‌ذارم بین عقاید مذهبی مردم و بنیادگرایی اسلامی و اینایی که به قدرت رسیدن. در برابر اینها با تمام قوا باید ایستاد، ولی باید به اعتقادات مذهبی مردم، توده های مردم باید احترام باشه. من مسئله رو این چیز عزیز مثل این که شما مسلمه که اینا نمیخوان بذاره، ولی ما چی؟ حالا اجازه بدید، این خیلی نکته مهمیه که میخوام اینو عرض بکنم که انگلیسی ها 1920 عراق رو اشغال کردن و بعد مردم عراق طغیان کردن. چند تا بمب فقط چرچیل اونجا ریخت، مردم در رفتن. 70 سال بعد 500 هزار سرباز امریکایی اومدن که بسیار نرفتن، از بینون از دوتا دجل و فرات نجدشتن و الان اومدن اشغال کردن و نخواهند و شکست خواهند خواهند. ولی یعنی که در اون زمان آگاهی مردم طوری نبود که حسن بفهمن بمب چیه. فکر کردن چرچیل گفت دو تا بمب بندازید، این مردم نمیدونن که بمب چیه، فکر میکنن ساقه از آسمون اومده و در میرن. همینطور هم شد. حالا مردم عراق کجا؟ شکست دیدن بزرگترین نیروی نظامی جهان رو. در ایران هم همینطور. 51 سال پیش یه نفر به اسم کرمیت روزول اومد از مرز غرب گذشت و ایران 20 سال ایراج کرد و کودتا کرد به همین راحتی. الان با این مردم امکان نداره. میخوام اینو بگم، تاریخ تغییر کرد. آقا رضا و سریع من باید چیز بکنیم که وقت باید. من یه مثالی زدم در صورت چی؟ ببینید یه رژیم موقعی که شاه در 28 مرداد برگشت مشروعیت نداشت، ولی 25 سال طول کشید تا مردم تونستن عدم مشروعیت چی به حساب چیز ظهور برکنن. 25 سال طول کشید ولی مشروعیت نداشت. اینا در ابتدای انقلاب مشروعیت داشتن و از احترام عمیقی برخوردار بودن. مشروعیتشون از دست دادن. چقدر طول خواهد کشید من نمیدونم. چطور تصفیه حساب باشون خواهد شد آینده نشون خواهد. از مشروعیت پدر بزرگ من این مثال رو توی تلویزیون زدم. موقعی که من فانوس من چون جلوش میگرفتم که صبح اگه میخواست بره غسل بکنه یا میخواست بره نماز مغرب و عشا بخونه، من جلوش فانوس رو میگرفتم. نمیدونم حالا چند نفر میومدن دست رو میبوسیدن و اینا از خونه تا مسجد پیاده میرفتن. حالا از شما سوال میکنم و سعید که هر دوتون ایران میرید و میاد، آخوندا رو تو خیابون تاکسی ها سوار میکنم؟ من فکر نمیکنم. من از چندین جا شنیدم که سوار نمیکنم. خب بنابراین تصویر حساب شده ولی الان نمیتونم برشون دارم، همطور که شما نمیتونستم بردارم، ولی بالاخره مسئله شون حل با مردم و مردم هم مسئلشون با اونا حله. دیگه بخشی از انقلاب نیستن. یعنی یه زمانی بود که خودشون رو امام حسین میدونستن، حکومت ها رو یزید، الان خودشون تبدیل به یزید شد. این هم عزیز. اگه شما جیمز ولزی رو بشناسید که این چه آدم قالطاق و لجنالوده یه، واقعا این دلال همین احمد چلبی اینا بوده و 80 میلیون دلاری رو که امریکا تصویب کرد لااقل 25 میلیون دلارش رفته تو جیبه. حالا کجا؟ احمد چلبی تبدیل به یک کلب یعنی سک شده، کلب به عربی یعنی سک، و خودش هم البته پولا رو گذاشت تو جیبش و هیچ کدوم از اون آمال آرزوهایی که داشت به مرسه ظهور نرسید و رشلاتیز نشد.
بنابراین آقای جیمز ولسی خیلی چیزا میتونه بگه. ما چه کار میخواییم بکنیم؟ اینا لجنالیده ترین و کثیف ترین آدم ها رو از نوع احمد جلبی و از نوع عیاض علوی رو میخوان به قدرت برسونن. در ایران هم میخوان یادایی مثل عرض شود که پرویز ثابتی رو فرزن به قدرت برسونن، شکنجگر معروف رو یا عزودی رو. ولی آیا ملت ایران قبول میکنن؟ به نظر من بسوار. یعنی حرفای آقای بهزادی اون آرزوهایی برای خودش داره که به تا در جوانان عیب نیست هر آرزوی. من فکر نمی کنم به من از جایی زبور برسه. تو دقیقه بیشتر وقت نداریم، خواهش می کنم آخری بسا باکر عزیزان شنیدن سکوتی رو که فعلا در ایران هست. اوکی عرض شود که ایران هیچ وقت ساکت نیست، مردم اون زیر دارن کار میکنن. به نظر من یکی از دلایل بلوغ حرکت در ایران اینه که مردم به این نتیجه رسیدن که تغییر حکومتها، دولتها، دولتها چیزی به تغییر نمیده، مردم باید تغییر کنن. بعد که مردم تغییر کردن، عوض کردن دولت ها آنچنان مشکل نیست و منتظر فرصت هست. ولی در حال حاضر چند علت باعث سکوتشونه به نظر. یک، شکست جنبش اصلاح طلبی. از یک سو اصلاح طلبی رو من تو جیومه میذارم، صحبت کردیم که اصلاح طلبی یعنی چه. دوم، امریکا. برای این که الان فکر میکنن مردم اگر به پا بخیزن به نفع امریکا ممکنه تموم بشه و نمیخوان این کار رو بکنن. دخالت فعال امریکا باعث تثبیت رژیم و سکوت مردم شد و این سکوت یه سکوت بسیار پرمعنی و بسیار پر اهمیت و درستیه به نظر من در شرایط فعلی. برای این که امریکا آماده است که از هر گونه بلوا و یا به پا خیزی مردم سوء استفاده بکنه و از آب گلالود استفاده بکنه و مردم نمیخوان این کار بشه. بنابراین دو عامل هستی، یک سرکوب رژیم از جنبش اصلاح طلبی که بسیار مردم خشمگینن از این قضیه، یکی دیگه دخالت امریکاست که نمیخوان به اصلاح آب گلالوده بکنن. به دو دلیل، یک تجزیه ایران، دو دخالت فعال امریکا به اصلاح حمله حالا هر نوعی که بخوان به رسای حکومت ارتجایی. و به نظر من همین رادیو تلویزیون های تیز در شکست جنبش دانشجویی نقش داشتن. الان سلطنت طلبان موقعی که مردم رو میگن بیایید، اصلا مردم نمیان طرف اونجا. خلاصه من این دو عامل رو میبینم در این سکوت فعلی و چیز، ولی سکوت پرمعنایی است در این حال که مردم دارن در زیر کار خودشون انجام میدن و آگاهیشون رو دارن میبرن بالا، روزنامه‌شون رو میخونن، کتاباشون رو عرض میخوان که دیگه صورت احساسی ایرانه و یا این که سیاست برژینسکی و رابرت گیت پیش بره که عبارت از وارد مذاکره شدن با ایرانه. اختلاف هست در هیئت حاکمه امریکا راجع به این قضیه. مردم منتظر اینن که کدومش اگه وارد مذاکره بشه و ایران به نوعی تسلیم بشه، مردم هم تکلیفشون با رژیم تعیین شده است. اون موقع دیگه میبینیم ساکت خواهند بود یا نه. Thank you.